د سهارونی می بجې شوې پښتو خبری مجله هم پای ته ورسیده. زنوریاس نوري تاسو اجازه غواړم. مریه احراری سړو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر شما آقای نوری و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. امروز پنجشنبه 19 عقرب سال 1390 برابر است با 10 نوامبر سال 2011 میلادی و در این مجله خبری درباره سفر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به مالدیف و شرکت در کنفرانس سارک یا سازمان همکاری های کشورهای جنوب آسیا گزارش داریم. حوادث افغانستان در مطبوعات غرب را هم دنبال میکنیم همراه با مسائل دیگر. و اما در آغاز خبرها و نخست سرخط خبرها. برای امنیت لوی جرگه عنعنوی تدابیری از سوی وزارت داخله افغانستان گرفته شده است. غرب هشدار داده است فشارها بر ایران را افزایش دهد و صدر اعظم ایتالیا میگوید خود را برای انتخابات قبل از وقت کاندید نخواهد کرد. مشروع خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاس کشورهای عضو سارک یا سازمان همکاری های کشورهای جنوب آسیا در مالدیف شرکت می کند. آقای کرزی برای شرکت در این جلسه دیروز کابل را به قصد مالدیف ترک کرد. به گفته مقامات افغانستان در این اجلاس روی همکاری های منطقوی و روابط اقتصادی کشورهای عضو سارک بحث خواهد شد. دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت آقای کرزی در این کنفرانس سخنرانی خواهد کرد و پیشنهادهای خود را ارائه خواهد نمود. وزارت داخله افغانستان از تدابیر جدی امنیتی برای تامین امنیت لوی جرگه عنعنوی خبر داده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که پلان امنیتی برای تامین امنیت این جرگه به طور مشترک از سوی نیروهای پلیس، اردوی ملی و ریاست امنیت ملی تهیه و به اجرا گذاشته شده است. طالبان مسلح هشدار دادند که پروسه لوی جرگه را مورد حمله قرار داده و مختل خواهند کرد. قرار است لوی جرگه عنعنوی با حضور بیش از 2000 نماینده از اقشار مختلف افغانستان به تاریخ 25 ماه عقرب در کابل رو اندازی شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل می گوید بعد از نشر گزارش اداره بین المللی انرژی هسته‌ای جهان باید برای جلوگیری از دستیابی ایران به اسلحه اتمی اقدام کند. در اعلامیه‌ای که از دفتر نتانیاهو به نشر رسیده گفته شده است که اهمیت این گزارش در آن است که جامعه جهانی باید تهدیدی را که از سوی ایران در تلاش های دستیابی به اسلحه اتمی متوجه است مورد توجه قرار دهند. تهدیدی که امنیت جهان و شرق میانه را به مخاطره روبرو می کند. اداره بین المللی انرژی هسته‌ای به اساس معلومات یکی از اعضای این اداره و دیگر منابع در گزارشی که به روز سه‌شنبه نشر کرد گفت نشانه های وجود دارد که ایران آزمایش هایی را برای گسترش سلاح هسته‌ای انجام داده است. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در سخنرانی که دیروز در تلویزیون ایران نشر شد این گزارش را رد کرد و برنامه اتمی کشور خود را صلح‌آمیز خواند. جزئیات بیشتر در مورد مسئله هسته ای ایران را در جریان همین مجله خبری خواهید شنید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سیلیو برلوسکونی صدر اعظم ایتالیا میگوید اگر انتخابات قبل از وقت در کشورش برگزار شود وی خود را کاندید نخواهد کرد. برلوسکونی به روز سه‌شنبه وعده داد بعد از آن که پارلمان برای جلوگیری از یک بحران اقتصادی سند اصلاحات بودجه‌ای را تصویب کند وی از کرسی ریاست جمهوری و از کرسی صدارت کنار خواهد رفت. قرار است هر دو مجلس پارلمان در چند هفته آینده سند اصلاحات اقتصادی را تصویب کنند. بحث ها در مورد تشکیل یک حکومت جدید در یونان بعد از آن به ناکامی منجر شد که یکی از کوچکترین اعضاب شامل در مذاکرات برای ائتلاف از این مذاکرات خارج شد. دفتر ریاست جمهوری ایران گفته است این مذاکرات امروز از سر گرفته می شود. و زلزله به شدت 5.7 درجه ریشتر دیروز در شهر شرقی وان ترکیه باعث ویرانی دو هتل و چند ساختمان دیگر شد که از مرگ 3 نفر و گیر ماندن 10 نفر دیگر به زیر ساختمان‌های فرو ریخته گزارش شده است. تلویزیون TRT ترکیه گزارش داد که این زلزله باعث تخریب دو هتل و 18 تعمیر دیگر شده است. تعدادی از این تعمیرها در زلزله دو هفته پیش در شهر وان صدمه دیده بودند اما در اثر زلزله دیروز فرو ریختند. زلزله دو هفته پیش در شرق ترکیه باعث کشته شدن 600 نفر شد. بعد از زلزله دو هفته قبل صدها تکان بدی در منطقه رخ داده است. پایان خبرها. هفت و 35 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه شما را جلب میکنم به سرخط گزارش ها. حامد کرزی برای شرکت در کنفرانس سارک به مالدیف رفته است. کارهای مقدماتی لوی جرگه به گفته کمیسیون لوی جرگه سر از فردا آغاز می شود. وزیر خارجه امریکا حمایت خود از زنان افغانستان را در آینده افغانستان اعلام کرده است و کشورهای غربی به استثنای روسیه فشارهای خود بر ایران را افزایش دادند. حوادث افغانستان در مطبوعات غرب را هم دنبال میکنیم. در این برنامه با ما باشید و ما گزارش ها. قرار است 17 نشست سران سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا یا سارک فردا در مالدیف امروز در مالدیف برگزار شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در رأس هیئت بلندپایه دولتی با منظور شرکت در این اجلاس پیش از چاشت دیروز کابل را ترک کرد. مقام های افغانستان میگویند که در این نشست بیشتر روی گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بحث خواهد شد. فرشته ندا در این باره از کابل گزارش میدهد.
در این نشست رئیس جمهور کرزی در سخنرانی خود بالای ضرورت توسعه همکاری سیاسی و همچنان تقویت همکاری کشورهای سازمان سارک در بهبود فضای امنیت و همچنان مبارزه با تروریسم تاکید خواست کردند. ما امیدوار هستیم که با در نظر داشته مارکت بزرگی که در جنوب آسیا وجود دارد، از نظر توسعه اقتصادی قابل توجهی که در جنوب آسیا در دهه گذشته صورت گرفته، ما بتوانیم از طریق تقویت گسترش و تعمیق همکاری کشورهای سازمان سارک منافع اقتصادی مشترک تمام کشورهای عضو این سازمان تامین بکنیم.
نشست آینده سران سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا در حال برگزار می شود که هفته قبل کنفرانس استانبول در ترکیه در رابطه با افغانستان راه‌اندازی شد. در حالی که مقام های افغان می گویند که برگزاری چنین نشست ها نقش مؤثر برای وضعیت فعلی افغانستان دارد، اما کارشناسان به این عقیده‌اند که این گونه نشست ها تنها جنبه نمایشی دارد. امرالله امان یکی از این کارشناسان:
ای کاش در اینجا حکومت افغانستان استراتژی قوی نسبت به سازمان سارک می داشتند. با تاسف یک پروسه تشریفاتی هستند. ما گمان نمی کنیم همچون جلسات قبلی که گذاشتند، همچون همکاری هایی که در استانبول چند هفته قبلی که گذاشت به نتیجه بودند، ما این جلسه را هم به نتیجه ارزیابی می کنیم.
قرار است 17 نشست سران سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا یا سارک به روز پنجشنبه در مالدیو راه‌اندازی شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت دولتی این کشور به روز چهارشنبه عازم مالدیو گردید. سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا 8 عضو دارد: افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلادش، بوتان، نیپال، سریلانکا و مالدیو اعضای این سازمان هستند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در حالی که تلاش ها برای مذاکرات سال با طالبان ادامه دارد و موضوع مذاکرات با طالبان از مسائل مهم مورد بحث در لوی جرگه آینده و کنفرانس بن دوم خواهد بود، نگرانی های وجود دارد که حقوق زنان و پیشرفت هایی که در 10 سال گذشته به دست آمده است قربانی مذاکرات سال گردد. اما وزیر خارجه امریکا میگوید به حمایت خود از حقوق زنان در افغانستان ادامه خواهد داد و از هر اقدامی که حقوق زنان افغان را خدشه‌دار سازد جلوگیری خواهد کرد. گزارش فرانس پرس در این مورد از زرغونه منگل.
وزیر خارجه امریکا هیلری کلینتون تعهد نموده است به حمایتش از وضعیت زنان در افغانستان، تأمین حقوق آنها و بهبود وضعیت زنان افغان ادامه می دهد. خانم کلینتون در جریان مصاحبه با تلویزیون پی بی اس امریکا تاکید کرد که از تامین حقوق زنان افغان حمایت می کند و از اقداماتی که می تواند پیشرفت های به دست آمده در بخش حقوق زنان در افغانستان را خدشه‌دار کند جلوگیری خواهد کرد. خانم کلینتون گفته است این را مسئولیت خود می داند که مطمئن گردد تا تلاش های امریکا برای ثبات و امنیت در افغانستان بر دستاوردهایی که زنان افغان داشتند تأثیر منفی نگذارد. انتظار می رود نیروهای خارجی تا پایان سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کنند و نگرانی های وجود دارد که پیشرفت هایی که در بخش حقوق زنان به آن دست یافته شده متأثر گردند. مؤسسه جهانی آکسفام ماه گذشته در یک گزارش منتشر شده گفت زنان افغان در 10 سال گذشته در بخش معارف و پیشرفت‌های دست یافتند و در بخش‌های سیاسی و تأمین حاکمیت قانون هم سهیم بودند. کلینتون هشدار داد که مشکلات دیگر می‌تواند دستاوردهای آنها را به مخاطره بیندازد. بر اساس یک گزارش مؤسسه بین المللی اکشن اید، حداقل 72% زنان افغان می گویند در مقایسه با دوره طالبان زندگی آنان بهبود یافته است. هیلری کلینتون گفت در موضوع مذاکرات سال با طالبان، تأکید اولیه امریکا روی حقوق زنان و اقلیت‌ها در افغانستان بوده است. خانم کلینتون افزود این واضح است که سهم داشتن زنان در کنفرانس‌های بین‌المللی و جرگه‌ها رسیدن به این هدف را آسان می‌سازد. هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا همچنان بیان داشت تا حد امکان کوشش می‌کند برای زنان افغان فرصت سهمگیری در چنین جلسات مهیا گردد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات کمیسیون برگزاری لوی جرگه میگویند کارهای مقدماتی این جرگه که شامل نامنویسی شرکت کنندگان و معلوماتی در مورد جرگه برای شرکت کنندگان میباشد سر از فردا آغاز می شود. صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد و گفت 18% شرکت کنندگان جرگه را زنان تشکیل خواهند داد. انتظار می رود لوی جرگه عنعنوی به تاریخ 25 عقرب برای 4 روز در کابل برگزار شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از سحر لیوال.
قرار است ورود شرکت کنندگان لوی جرگه عنعنوی به کابل از شنبه آینده آغاز شود. بانک لست اشتراک کنندگان لوی جرگه عنعنوی تا هنوز نهایی نگردیده است. کمیسیون تدویر لوی جرگه عنعنوی میگوید که در این جرگه نزدیک به 20% سهم به زنان مد نظر گرفته شده است. صفیه صدیقی سخنگوی این کمیسیون بر روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت انتظار می رود تا 2 روز دیگر فهرست اشتراک کنندگان جرگه تکمیل شود و کارهای مقدماتی لوی جرگه عنعنوی آغاز گردد.
وقت زنها شامل جامعه میشن، وقت خانم ها در پروسه صلح، در پروسه اقتصاد و اجتماع هم میشن، در سیاست های کشور داخل میشن. بنان بدیهی است که خانم ها شامل جرگه ها و شامل مسائل بسیار بزرگ سیاسی هم میشن. از جمله در لوی جرگه عنعنوی که بخیر قریب دایر میشه، در تقریبا در حدود 18% خانم ها شرکت میکنن.
قرار است لوی جرگه عنعنوی به اشتراک بیش از 2000 تن از افراد از تاریخ 25 الی 28 عقرب در کابل برگزار شود. مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه عنعنوی میگویند که در این جرگه از شرکت کنندگان در مورد امضای سند همکاری های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا نظرخواهی صورت میگیرد و در رابطه به میکانیزم پروسه صلح در افغانستان نیز بحث خواهد شد. در همین حال تعداد از فعالان حقوق زن در افغانستان میگویند که در جرگه عنعنوی در کشور برای زنان باید سهم بیشتری داده شود. ملاله شینوار یکی از فعالان حقوق زن بر رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
به تناسب فیصدی پوس زنا در افغانستان یک فیصدی بسیار ناچیز است. باید کم کم فیصدی زنا از 25% بیشتر می بود. این جرگه ارزشش بیشتر می شد نسبت به ای که آل 18% خانم ها در این اشتراک دارند. علل و عوامل ای که در این جرگه فیصدی خانم ها کم است ای است که در افغانستان چند گروه و یا چند شخص می خواهند که قدرت سیاسی افغانستان در قبضه خود داشته باشند. وقتی که به اینا مراجعه صورت میگیره در قسمت دار شدن لوی جرگه، اینا نماینده های خود که معرفی میکنن، اونا اکثرا طبقه ذکور هستن.
گفته شده که اعضای شورای ملی، برخی از اعضای شوراهای ولایتی، نمایندگان جامعه مدنی، معلولین و معیوبین و نمایندگان مهاجران افغان در ایران و پاکستان و کشورهای دیگر از جمله اشتراک کنندگان این جرگه خواهند بود. اما در ولسی جرگه در رابطه بر اندازی لوی جرگه عنعنوی مخالفت های همچنان موجود است و شماری از وکلا تدویر این جرگه را مغایر قانون اساسی خوانده و گفتند که در آن شرکت نخواهند کرد. اما رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده است که در لوی جرگه عنعنوی صرف بحث های مشورتی صورت خواهد گرفت و فیصله نهایی با شورای ملی این کشور ارتباط می گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:45 دقیقه است. توجه کنید بار دیگر به فشرده خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاس سارک یا سازمان همکاری های کشورهای جنوب آسیا در مالدیف شرکت می کند. وزارت داخله افغانستان از تدابیر جدی امنیتی برای تامین امنیت لوی جرگه عنعنوی خبر داده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید جهان بعد از نشر گزارش اداره بین المللی انرژی هسته‌ای باید برای جلوگیری از دستیابی ایران به اسلحه اتمی اقدام کند. سیلیو برلوسکونی صدر اعظم ایتالیا میگوید اگر انتخابات قبل از وقت در کشورش برگزار شود وای خود را کاندید نخواهد کرد. و زلزله به شدت 5.7 ریختر دیروز در شهر شرقی وان ترکیه باعث فرو ریختن ساختمان ها مرگ 3 نفر و گیر ماندن 10 نفر دیگر به زیر ساختمان های فرو ریخته شده است. 7:46 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و حالا نگاهی داریم به حوادث افغانستان در مطبوعات غرب. روزنامه های غرب را قادر حبیب مرور کرده است.
نشریه استراتفورد کامنتری چاپ آمریکا در شماره اخیر خود درباره گشایش سرک سابق پارچنار میان پاکستان و افغانستان مقاله را به نشر رسانده می نویسد مقامات کرم اجنسی پاکستان گفتند سرک پارچنار تل که از سال 2007 به این سو به علت جنگ میان باشندگان شیعه و سنی این منطقه بسته بود دوباره گشایش یافته است. نشریه می نویسد شبکه حقانی در سال 2008 به هدف گشایش این سرک آتش بسی را میان شیعیان و سنیان میانجیگری کرد، اما جنگ میان دو طرف ادامه یافت و سرک تا این اواخر بسته ماند. نشریه می نویسد تعداد از شیعیان و سنیان که از 30 سال به این سو یعنی از زمان اشغال شوروی وقت مهاجر شده بودند دوباره به خانه هایشان برگشتند. استراتفورد می نویسد درباره بازگشایی این سرک پرسش های وجود دارد. به نظر می رسد که برای گشایش این سرک شیعیان و سنیان یک توافق صلح را به امضا رساندند، اما پرسش این است که این توافق تا چه مدت دوام خواهد کرد؟ نشریه سوال دیگری را مطرح کرده است که آیا در این معامله شبکه حقانی میانجیگری کرده است؟ و علاوه می کند که با مسدود شدن این سرک اکمالات این شبکه نیز در افغانستان با مشکل روبرو شده بود. استراتفورد کامنتری می نویسد بر علاوه شیعیان، سنیان و شبکه حقانی گروه چهارم یعنی تحریک طالبان پاکستان نیز در این منطقه کنترل دارد و بدون توافق این گروه های مسلح هیچ نوع موافقتنامه پایدار نمی ماند. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود درباره بدرفتاری با زنان، برخی از عرف و سنت های ناپسند و مشکلات ناشی از آن در افغانستان مقاله را به چاپ رسانیده و در آن از زندگی دردآور یک دختر 14 ساله افغان سونیا حکایت کرده است. سونیا در 10 سالگی بدون رضایتش به یک جنگجوی مسلح نامزد شده بود و پس از لادرک شدن او برادر نامزادش میخواست با او ازدواج کند، اما این دختر در وضعیت بسیار دشوار خانه اش را ترک گفته است و در حال حاضر در یک خانه امن در کابل زندگی می کند. تایمز در ادامه می نویسد سونیا از 4 سال به این سو در این مرکز زندگی می کند، اما می گوید اینجا از زندان کم نیست و هر لحظه را با این ترس سپری می کند که احتمالاً اقارب نامزدش یا اعضای خانواده خودش او را پیدا کنند و بکشند. روزنامه علاوه می کند با آنکه در قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین این کشور از حقوق زنان محافظت می شود، اما در حال حاضر بیش از نصف زنان زندانی در این کشور به جرایم عنعنوی اخلاقی متهم و محکومند. از این جمله تعداد زیادی از زنان به جرم فرار از خانه زندانیند. روزنامه در ادامه می نویسد سازمان ملل متحد در یک گزارش گفته است در افغانستان با زنان رفتار غیر انسانی صورت می گیرد و زمانی که کدام یک آنها از شجاعت کار می گیرد و برای رهایی از ظلم خود را به پلیس می سپارد در اکثر موارد از سوی پلیس مورد بدرفتاری به شمول تجاوز جنسی قرار می گیرد و دوباره به خانواده مربوطش تسلیم داده می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و در جریان برنامه امین اکنون نشر میشود شنیدید که وزارت داخلی افغانستان میگوید در هماهنگی با سایر ارگانهای امنیتی افغانستان تدابیر لازم را به هدف تامین امنیت لوی جرگه رانوی در کابل روی دست گرفته است. قرار است کارهای مقدماتی این جرگه سر از فردا آغاز شود. طالبان مسلح هشدار دادند که لوی جرگه رانوی را مختل میکنند. ستار فروغ با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در رابطه با آمادگی ها برای تدبیر لوی جرگه مصاحبه انجام داده است.
مخالفین مسلح دولت هشدار دادند که لوی جرگه عنعنوی را مختل میکنند. نیروهای امنیتی افغانستان تا چه اندازه آمادگی دارند که مانع تصمیم مخالفین مسلح شوند؟
دشمنان مردم افغانستان هر روزش دار میدهند و هر روز اینا سبب ناامنی ها در کشور میشه و بدون شک اینا همیشه ابتکار وحشت و دهشت در دست اینا هست. نه تنها اینا که به این جرگه هشدار دادن، بلکه همیشه ما شاهد هشدارهای اینا بودیم. اما آنچه مهم است این است که امروز مردم افغانستان متحدانه در روی این تهدید بزرگی که امروز مواجه هستیم ایستاده هستند و فقط همه ما آرامی میخواهند و مردم افغانستان آرزوی بزرگشان همی است که در کشورشان صلح و ترقی و انکشاف صورت بگیره. مسئله مهم دیگه ای است که نیروهای امنیتی افغانستان، پلیس ملی افغانستان و اردوی ملی افغانستان با تعهدی که امروز دارن در مقابل این تهدیدات ایستادگی خواهد کرد و تلاش پلیس ملی، اردوی ملی و سایر نهادهای امنیتی همی خواهد بود تا مانع هر نوع دسیسه و مانع هر نوع کوشش دشمن شویم که نیت اخلال این جرگه مهم داشته باشم.
آیا برای تامین امنیت این جرگه از نیروهای خارجی هم شما تقاضا کردند که با شما همکار باشند؟
نقش نیروهای امنیتی خارجی محدود خواهد بود. مسئولیت مهم این رویداد خود نیروهای امنیتی افغان به دوش خواهد داشت و تلاش ما می خواهد بود تا کوشش کنیم که امنیت برقرار بکنیم.
صدیقی صاحب، به عنوان سوال آخر، برخی از باشندگان کابل تشویش دارند که نیروهای امنیتی در تلاش به هدف تامین امنیت جرگه راههایی را که بیشتر منتهی میش برگزاری لوی جرگه عنعنوی مسدود خواهند کرد و با این کار مشکلات با آنها ایجاد خواهد شد. تفسیر شما در
خب اولی که ما از مردم شریف کابل تقاضای همکاری میکنیم. بدون شک مثل همیشه اینا میزبان برنامه ها و یا رویدادهای بسیار مهم تاریخی در کشور ما بوده. یک بار دیگر اینا میزبان یک رویداد مهم خواهد بود. خواهش ما و تقاضای ما از مردم کابلی است که با حوصله مندی میزبانی بکنن و با پلیس همکاری داشته باشد. بدون شک انحرافات ترافیکی ایجاد خواهد شد، بعضی از جاده ها متصل به این محل مسدود خواهد شد. تقاضای از مردم کابل ولی خواهد بود که اینا لطفا همکاری بکنن با پلیس تا ختم این جرگه مهم حوصله‌مندی خود را نشان بدن و ما تمام تغییرات را که در اجاره های مختلف یا کدام جاده اگر مسدود میشه معلومات را مردم رای خواهیم کرد تا مردم بیشتر با مشکل مواجه بشن.
اظهارات صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان را شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ادامه گزارش از رادیو آزادی ساعت 7:53 دقیقه است. در حالی که از چند هفته به این سو برخی از مناطق افغانستان شاهد بارندگی های وقفه‌ای‌اند، مقام های وزارت زراعت و آبیاری افغانستان این بارندگی ها را در زمینه کاهش خشکسالی در افغانستان به فال نیک گرفتند. تعداد از دهقانان در افغانستان هم از باریدن برف و باران در برخی از ولایات افغانستان استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند که سال آینده از زمین هایشان حاصلات بیشتر به دست بیاورند. جزئیات بیشتر در گزارشی از جاوید حسن‌زاده.
مقام های وزارت زراعت و آبیاری افغانستان و دهقانان از بارندگی های اخیر در این کشور ابراز خوشی کرده و ابراز امیدواری نموده اند که افغانستان در زمستان امسال شاهد ریزش برف و باران بیشتر باشد. از حدود یک ماه به این طرف در برخی از مناطق افغانستان بارندگی ها آغاز شده است. مجید الله قرار سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری افغانستان به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که بارندگی های اخیر با دهقانانی که قبلا در زمین هایشان کشت و کار کرده اند بیشتر مفاد می رساند.
خصوص در مناطقی که کشت گندم به مرحله خاکاو رسیده در اون ساحات این بارندگی ها فوق‌العاده کمک کرده است و مردم از مصرف آبیاری اول کشت خود هم خلاص شدن و مخاطر این بارندگی ها فوق‌العاده مفید است.
سخنگوی وزارت زراعت در حالی که ریزش باران را برای محیط زیست هم مفید میداند، اما میگوید این بارندگی ها برای زمین هایی که تا هنوز در آن کشت صورت نگرفته و آماده کشت میباشد ضرر میرساند. آقای قرار همچنان این بارندگی ها را در کاهش خشکسالی مؤثر خوانده، اما میگوید برای از بین بردن خشکسالی در افغانستان باید منتظر بارندگی های زیادی در زمستان بود. در همین حال برخی از یاقین در افغانستان باریدن برف و باران را در این کشور به فال نیک گرفته و امیدوارند که سال آینده شاهد گرفتن حاصلات بیشتر از زمین‌هایشان باشند. یکی از دهقانان در مورد چنین گفت:
این باران برای این فصل بسیار خوب است. هرگاه از یک طرف کشت شود و از طرف دیگر برایش آب داده شود، زمین مثل سنگ سخت می‌گردد که این بسیار ضرر دارد. اما باران هم آبیاریش می‌کند و هم زمین را نرم نگه می‌دارد، در حالی که ضرر ندارد ولی مفادش بیشتر است.
افغانستان یک کشور زراعتی بوده و بیشتر مردم در این کشور در بخش زراعت سرگرم کار و فعالیتند. بارندگی های اندک ظرف چند سال گذشته در افغانستان سبب شده است که دهقانان در این کشور حاصلات کمتر از زمین هایشان بردارند. بسیاری از دهقانان به نسبت کاهش بارندگی ها و خشکسالی در این کشور اقدام به حفر چاهای عمیق کرده و زمین هایشان را توسط جنراتور آبیاری می کنند که به گفته شماری از آنها این کار مصارف زیادی می طلبد. اما به نظر می رسد که بارندگی های اخیر در افغانستان مقام های وزارت زراعت آبیاری و دیاقین این کشور را به یک زمستان پر از برف و باران امیدوار ساخته و آنان میگویند که ادامه این بارندگی ها میتواند تا حد زیادی در رفع خشکسالی در افغانستان کمک کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در رنگ به مسائل سیاسی در ایران، کشورهای غربی هشدار دادند که فشارها بر ایران را به سبب افزایش برنامه اتمی آن کشور بیشتر می‌سازند. اما روسیه این اقدام را رد کرده است. گزارش تازه اداره بین‌المللی انرژی استیت با جدیت گفته است ایران برای گسترش اسلحه اتمی تلاش دارد. مرکز خبر در رادیو آزادی در این رابطه گزارش دارد که از درخونه منگل می‌شنوید.
کشورهای غربی میگویند روی راه‌های وارد نمودن فشار بر ایران به دلیل تلاش‌های اتمی آن کشور غور می‌کنند. حکومت ایران گزارش اخیر اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای در مورد برنامه اتمی‌اش را بی‌اساس خوانده است، ولی وزیر خارجه فرانسه آلن ژوپه دیروز گفت که گزارش تازه منتشر شده جدی است و باید روی آن در شورای امنیت ملل متحد بحث شود. ایران در حال حاضر تحت تحریمات شدید آمریکا، ملل متحد و اتحادیه اروپا قرار دارد. وزیر خارجه فرانسه دیروز گفت اگر ایران تقاضای جامعه جهانی را نپذیرد، پاریس حاضر است که تحریمات موجود بر ایران شدیدتر گردد. اگر ایران بار دیگر از بحث‌های جدی در مورد برنامه اتمیش خودداری کند، جلو تحریمات جدید و شدیدتر گرفته نخواهد شد. ما وضع تعزیرات وسیع و سریع بر ایران را کار مناسب می‌دانیم و مطرح شدن هر نوع اقدام نظامی را رد می‌کنیم. در این حال وزیر خارجه بریتانیا گفته است خواهان اقدامات بیشتر بر ضد سکتور نفت و گاز ایران و هم سیستم مالی آن کشور می‌گردد. ویلیام هیک همچنان از وضع تحریمات بر ضد شرکت‌ها و افراد سخن گفت که با برنامه اتمی ایران رابطه دارند. این اولین بار است که یکی از ارگان‌های ملل متحد برنامه اتمی ایران را با سلاح هسته‌ای وابسته می‌داند. ولیبان هم ایران از موقف خود دفاع می کند و رئیس جمهور آن کشور محمود احمدی نژاد با جدیت گفته است فعالیت های اتمیش را ادامه خواهد داد.
ما با ما اتم لازم نداریم، خودتونم می دونید ملت ایران عاقلند، نمی هم دوتا بمب بسازن در مقابل 20,000 تا بمب شما، یه چیزی می سازن که شما نتونید جوابش رو بدید، اون هم اخلاق است.
دفتر روابط خارجی اتحادیه اروپا به رادیو آزادی گفته است گزارش اداره بین المللی انرژی هسته‌ای نگرانی های موجود در مورد برنامه اتمی ایران را جدی تر ساخته است.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
امیرپور استایکوندی در پیام خود می نویسد پلی‌تکنیک کابل در سابق از طرف روسیه حمایت می شد، اما فعلا یک سیان را وزیر داخله اکادمی پلیس ساخته و بخش دیگر را دولت برای لویجرگه جدا کرده است. از جناب آقای کرزی و دیگر مسئولان خواهشمندم که ساحه دیگر را برای اکادمی و لویجرگه تصویب کنند. این پوهنتون پلی‌تکنیک برای فرزندان عمه افغانستان است. سمندرخان از کابل از قریه بختیاران می نویسد دولت همیشه این را می گوید که شفافیت را اولویت می دهیم، اما در واقعیت این همه دروغ است. ما مردم عام هستیم و تمام روز با این مسئولان سر و کار داریم. همه اینها دزدان که از یک جا به جای دیگر مقرر می گردند. و عبدالصمد ایدری از قریه دیایای ولسوالی دسبز کابل می نویسد به نظر من تا وقتی که در وزارت داخل دفاع و امنیت ملی قوم پرستی از بین نرود و هماهنگی وجود نداشته باشد، حملات طالب